أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وكان يقول عليه السلام متى أشفاق أو أشفي غيظي إذا غزبت أحين أعجز عن الانتقام فيقال لي لو صبرت أم حين أقدر علي فيقال لي لو عفوت. بنا به نقل سید عزیز الله تعالی علیه، حضرت مکررن این مطلب رو، این بیان رو داشتن. پیوسته می فرمودن که من چه زمانی و در چه حالی غیظ و خشمم رو فرو بنشانم، کظم غیظ کنم، در چه حالی خوب است که کظم غیظ کنم؟ آیا اون زمانی که اگر هم غضب کنم قدرت انتقام ندارم، خوب است که در حال و شرایطی که از من انتقام بر نمی آید، در چنین موقعی آیا کظم غیظ کنم و خشمم رو فرو بنشانم؟ این خوبه که دیگران بگن آقا بهتر بود که صبر میکردی، یا کظم غیظ کنم و خشمم رو فرو بنشانم اون زمانی که قادرم به انتقام، که اگر انتقام بگیرم جا دارد که بگن بهتر نبود که میبخشیدی؟ بسیار روشن است که در اون حال اول که من قادر به انتقام گرفتن نیستم، کظم غیظ کنم، هنر نکردم. اون موقعی که از من کاری بر نمی آید، بستیت ندارم، من اگر خشمم رو فرو خوردم هنر نکردم، چرا که اونجا اصلا جا نداره که من کاری ازم بر نمیاد، جا نداره که دیگران بگن آقا شکیبایی پیشه کن، صبر کن، اگر صبر و تحمل داشتی، سعه صدر داشتی، اگر بزرگواری میکردی خیلی بهتر بود. از او کسی که قادر به انتقام نیست که بزرگواری و سماحت معنی نداره، عفو معنی نداره، گذشت معنی نداره. پس بنابراین زمانی که انسان قادر به انتقام نیست، اگر انتقام نگرفت، کظم غیظ کرد، هنر نکرد. اون زمانی که انسان قادر است به انتقام، قادر است به تلافی، قادر است به احیانا مقابله به مثل، قادر است کسی رو که در حق انسان بدی کرده در حق او بدی کنه، و بلکه قادر است اخذ کنه، مؤاخذه کنه، اگر در یه همچین موقعی انسان خشم خیش رو کنترل کرد و فرو خورد، کظم غیظ کرد، اینجا اگر انسان چنین کاری کرد هنر کرده و ارزشمند است. در واقع این مضمون که مضمونی است که در روایات بسیاری از حضرات معصومین مکررن آمده که عف در مقام قدرت زیباست و در زمانی که انسان بر موقعیت و منصب و جایگاه و منصه اقتدار تکیه زده باشد، ایستاده باشد، اون موقع اگر کسی ببخشه خیلی زیبا و دلپذیر است. اما زمانی که انسان ناتوان، ازش کاری بر نمی آید، بگه خب من گذشتم که این زیبایی نداره. جمال و زیبایی در عفو، و عفو زمانی که انتقام ممکن است. و کان یقول علیه السلام متا اشفی غیظی اذا غضبت، آنگاه که من غضب کردم کی خوب است که کظم غیظ کنم و خشم خیش را فرو بخورم. اخین اعجز عن الانتقام، اون موقع که عاجز از انتقامم، اون موقع ببخشم خوبه. فیقال لی لو صبرت، اگر صبر میکردی خوب بود. خب من وقتی عاجزم، ناتوانم، کاری از من بر نمیاد، چه صبری، چه شکیبایی؟ خود به خود این چنین هست، کاری که نمیتونم بکنم، دست به دست هم خواهم گذاشت. یا نه، ام خین اقدر علیه، یا زمانی که قدرت دارم و بر او مسلطم، بر رقیبم، بر خصیمم، اونجا من عفو کنم، اونجا کظم غیظ کنم و خشم خیش رو فرو بنشانم، اونجا وقت بگویند که اگر عفو کردی خیلی خوب بود. اینجا عفو معنی دارد، وقتی آدم عاجزه که عفو معنی نداره. عفو و بخشش و گذشت زمانی معنی دارد که انسان بتواند عفو و بخشش کند و احیانا بتواند عفو نکند، و در این موقع شیرین و دلنشین و زیباست. خب گفتیم یکی از قواعدی که میتوان در اداد قواعد فقهیه قضائیه از اون بحث کرد و به مثابه یک قاعده مستقل از اون سخن گفت، وجوب اهتمام به قضا و تصدی قضا بر کسی که دارای اهلیت و شرایطه. وجوب و تصد القضا الا من لهو اهلیتون لذالک. عرض کردیم اینو میتونیم به عنوان یه قاعده فقهیه تلقی بکنیم، و ذیل قواعد هم گفتیم 5-6-7 نکته رو باید مورد بحث قرار داد. اولا تحلیل مفاد و مضمون قاعده و تبیین مفردات کلیدی و مفتاحی آمده در عنوان قاعده، و احیانا جهت و وجه تسمیه و وجه معنون شدن این قاعده به اون عنوان، این نوع به اصطلاح نکات رو در وهله اول. و در وهله ثانی اینکه این قاعده رو با قواعد دیگری که احیانا تشابه و تشاکلی و یا ترابطی بین این قاعده و اونها وجود دارد بررسی کنیم، که بگیم چه رابطه‌ای بین این قاعده و با بعض دیگر از قواعد وجود داره و چه نسبتی میتواند بین این قاعده و قواعد دیگه برقرار بشود. و در اینجا شاید کسی بگوید اون قاعده اولی که مطرح کردید، سال گذشته بحث کردیم، ولایت و منصب القضا، گفتیم این خودش یه قاعده فقهی است، شاید بین این قاعده با اون قاعده نسبتی باشد. خب وقتی میگیم آقا منصب قضا از سنخ مناسب ولایی است و حکومی است، و کسی اگر تصدی منصب قضا رو کند گویی تصدی یک منصب ولایی و حکومی دارد، و یک منصب از مناصب به اصطلاح دولت اسلامی رو بر عهده گرفته است، و اصولا شأن قضا یک شأن حکومی است. این قاعده هم ما که در این بحث میکنیم هم میگوید که بر کسی که دارای اهلیت است واجب است. یعنی دارای اهلیت است یعنی چی؟ یعنی کسی که شرایط ولایی دارد می تواند تولی و تصدی کند، حق دارد احیانا اقدام کند به قضاوت و در تعبیر عنوانی که به قاعده دادیم تکلیف دارد، نه تنها حق که وجوب است، وجوب تکلیفی واجب است بر کسی که احیانا دارای شرایط صفات و صلاحیات قاضی رو داره این اهتمام و اقدام به قضاوت کند. خب اینا یک پیوندی با هم دیگه دارن، اون قاعده ولایت القضا و این وجوب القضا علام الله الاهلیه. ممکنه کسی بگه خب این به یه شکلی از مراتب اون قاعده است، از فروع اون قاعده است. اون قاعده میگوید که قضا منصبی ولایی و حکومی است، این قاعده هم میگوید که کسی که دارای اون صفات است که طبعا یک نوع ولایتی پیدا میکنه باید عهده‌دار شود، باید تصدی کند امر قضا را. و اینا یه نسبتی با هم دیگه دارن. حالا این قاعده دوم فرع اون قاعده اول است و یا به نحوی به تعبیری بگیم جزی از اون قاعده است. ممکنه کسی چون این مطلبی رو مطرح کنه، ان قلت هذه من فروع قاعده ولائيه القضاء في الحقيقه فليست هي قاعده الاهده ومستقله. ممکن کسی بگه این یه قاعده مستقل دیگه نیست که، جزی از همون قاعده است. ولی عرض میکنیم که اولا اگر فرض کنیم که جزی از اون قاعده است، در واقع قاعده ولائيه القضاء قاعده کلی تری است، قاعده شامل تری است و این قاعده قاعده جزئی تر است. اگر هم تسلیم شیم و بپذیریم که یه قاعده برای شامل بر این قاعده است، اشمل از این قاعده است، این که اشکال نداره، کم له من نظیر. ما قواعد بسیاری داریم که در قیاس با قواعد دیگر کلی ترند و بسا اون قواعد میتوانند ذیل این قاعده قرار بگیرند. این مگه اشکالی داره؟ یکی از تقسیماتی که در خصوص قواعد فقهیه ما عرض کردیم، از 6-7 گونه تقسیم قواعد فقهیه و طبقه بندی قواعد فقهیه، یکش هم همینه، قواعد عامه و شامله، قواعد خاصه و محدود. ممکنه و آمدیم در 4-5 طبقه قواعد رو گفتیم میشه طبقه بندی کرد. ما قواعدی داریم که شامل و عام به این معنا که در تمام ابواب فقهیه کاربرد دارند. قواعد شاملن، اختصاص به بابی دون بابی ندارند، مثل قاعده لازرر. اگر بپذیریم که قاعده است، این در همه ابواب کاربرد داره، تفاوت نمی کنه عبادات، آیا عقود، ایقاعات، احکام، در همه ابواب کاربرد داره. و در این حال قواعد دیگری احیانا وجود داره که گاهی به نحوی فرع قاعده دیگه است، این هم اشکالی نداره. به هر حال ما میتوانیم برای استدلال، چنون که در ادله هم همین کار میکنیم، مگه در ادله نداریم که یه عموماتی داریم که به اون عمومات هم تمسک میکنیم، در این حال ادله خاص هم داریم. مگه ایرادی دارد که در یک مسئله هم به عمومات تمسک کنیم هم به ادله خاص اون مورد و اون مسئله؟ در قواعد فقهی هم میشه اینجوری باشه. اگر هم بپذیریم که چنین است، به اصطلاح ایرادی وارد نمی شود. این اولا. و ثانیا میخوایم عرض کنیم که اصلا ماهیت این دو قاعده با هم فرق میکنه. قاعده ولایت القضا، منصب القضا، در واقع یک قضیه کلامی است، به اعتباری یک بحث فقهی نیست. این که قضا یک منصب ولایی است، منصب حکومی است، یه مبنای کلامی قلمداد میشه. یک حرف بینشی است، یک سخن بینشی است، یک سخن عقیدتی است. چون که مثلا اصل ولایت فقیه رو بعضی به نحوی تقریر میکنن که به مثابه حکم و به عنوان یه مسئله فقهیه مورد بحث قرار بگیره، و بعضی دیگر مثل حضرت امام ولایت فقیه رو یک مبحث کلامی قلمداد میکنه و با تقریر و تبیین کلامی ولایت فقیه رو اثبات میکنه. این که به اصطلاح ولایت فقیه یک مبحث کلامی باشد، این قائل داره، یعنی مطلب دقیقی هم هست. اینجا هم همینطور، در واقع ولایت و منصب القضا، این که منصب قضا یک منصب ولایی و حکومی است، این یه عقیده است. یا اگر حکمه، حکم وضعی است که قاضی را شارع به مثابه ولی جعل فرموده است. جعل تو علیکم قاضیا، این بیان از صادق سلم علی، یعنی جعل به حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. قاعده ولایت و منصب القضا اینه، اما قاعده وجوب و تصدی القضا علام الله الاهلیه یک حکم اولا فقهی است و ثانیا از نوع حکم تکلیفی است. این قاعده دوم میگوید که برای هر آن کسی که دارای صفات و صلاحیت های انفسی و آفاقی قضاوت است، واجب است که قیام به قضاوت بکند، عهده‌دار قضاوت بشود. اگر کسی دارای مجموعه اون صفات و صلاحیت هایی که اجمالاً به فهرستش در جلسه گذشته اشاره کردیم بود، به لحاظ انفسی عالم بود، مجتهد بود، عادل بود و امثال اینها، به لحاظ آفاقی هم بستیت داشت، شرایط فراهم بود که او وارد قضا بشه، این گونه نبود که اگر قضاوت کنه فردا دولت سکولار یا دولت کفر بیاد یقشو بگیری که چرا دخالت کردی، خب بستیت نداره. اما اگر به نحویست که بستیت داره، مثل بعضی از دوره ها، فرض کنید دوره قجرها، دولت به ماهیت دولت تو کار قضا دخالت نمی کرد، علما قضاوت می کردن، حد اجرا می کردن، علمای بلد. اگر صفات و صلاحیت های انفسی درونی و شرایط آفاقی و برونی فراهم بود، بر چنین کسی واجب است تصدی قضاوت، این حکم تکلیفیه. در حالی که اون قاعده یا یک مبنای کلامی بود یا یک حکم وضعی. پس بنابراین این دو قاعده با هم تفاوت دارن. در واقع قاعده دوم، قاعده به اصطلاح وجوب تصدی، این قاعده وجوب تصدی یه قضیه فقهیه کلی است که میخواد تکالیفی را که مترتب است بر کسی که این جور صفات و صلاحیت ها در او فراهم است رو بیان کنه. پس بنابراین این دو قاعده با هم تفاوت میکنن. این یه مطلب. مقابلا گفتیم، از کردیم این قاعده فقهیه که گفته میشه، نظر مشهور و شبه اجماعی که هست به این که قواعد فقهیه فقهند ولی فروع فقهی هند ولی کلی، ما این رو قبول نداریم. از کردیم که کمتر از نیمی از قواعد فقهی هند، قواعد فقهیه، بیش از نیمی از قواعد فقهیه که اونها رو قواعد فقهیه می نامیم از سنق قضایای دیگر هستند. بعضی قضایای عقلیه هستند، قضایای که باید در فلسفه حتی مورد بحث قرار بگیرن، مثل مثلا فرض کنید که الامتناع بالاختیار. الامتناع بالاختیار یه مطلب کاملا عقلیه، حکم شرعی نیست. بعضی قواعد لفظیه هستند، حتی بعضی میتوانند در زمره اصول باشند، لذا هم در اصول بحث میشن میشوند هم تحت عنوان قاعده در قواعد فقهی مورد بحث قرار میگیرن. بعضی دیگه حیث کلامی دارند و امثال اینها. ولذا این که مشهور است و همه میگویند قواعد فقه از جنس فقه هن، ما قبول نداریم. بنابراین در نتیجه گفتیم که ما وجه تسمیه قواعد فقهیه رو نه بر اساس اون چه مشهور میگویند چون اینا فروع فقهیه کلی هستن میگیم قواعد فقهیه، بلکه وجه تسمیه رو گفتیم اینجور باید تقریر کنیم، چون اینا در فقه کاربرد دارن بهشون میگیم قواعد فقهیه، یعنی قواعدی که میتواند فروع فقهیه از اونها ناشی شود، بر اساس اونها یه سلسله فروع فقهیه رو استیاد کنیم، از این باب بگیم قواعد فقهیه اند، یعنی ناظر به کاربردشون بگیم فقهی هستن، نه ناظر به ماهیتشون. مشهور همه احدی غیر، یعنی این عرض ما من بر نخوردم به کسی که به این نکته تفتون کرده باشه و تفوق کرده باشه که آقا اینا به لحاظ کاربرد و نقشی که ایفا می کنند از این جهت فقهی هستند، قواعد فقهی تعبیر می شوند. همگی تصور می کنند که به لحاظ ماهوه اینا فقهی هستند، ولی ما اینو قبول نداریم. در چه ایرادی نداره که یک قاعده کلامی باشد، فلسفی باشد، زبانی و لحظی باشد، در این حال بگیم قاعده فقهیه، یعنی قاعده‌ای که کاربرد فقهی دارد، نه ماهیتاً فقهی است. این نکته مهمی است که بهش توجه بفرمایید. خب امر دوم این بود که به هر حال نسبت سنجی کنیم بین هر قاعده‌ای که بحث می‌کنیم با بعضی دیگر از قواعد، و اینجا به این قاعده رو با قواعد ولایت و منصب القضا نسبت سنجی کردیم. سوم مطلبی که ذیل هر قاعده باید بحث کنیم، مبادی نظری قاعده است، اون مبادی نظری که این قاعده بر اون مبتنی است. غالبا قواعد فقهیه یک پشوانه های نظری دارند، علاوه بر ادله یک پشوانه های نظری دارند، میشه اون قواعد فقه اون قواعد رو تبیین نظری کرد، براشون مبنای نظری هم ارائه داد، و بعد از او به مصادر و مدارک و ادله قاعده پرداخت و ادله اون رو تبیین کرد. ولی خب ما تبیین مبادی نظری قاعده رو در کنار ارائه مدارک و ادله قاعده طرح می‌کنیم، می‌تواند دو تا مطلب، دو امر به شمار بیاد. قاعده وجوب تصدی القضا علی من له الاهلیه به لحاظ نظری می‌تواند یک تبیین فلسفی و فلسفه اجتماعی داشته باشد، ناظر به مبانی به اصطلاح اجتماع تبیین ارائه شود. البته در مسئله مبنای جامعه نظریه های مختلفی وجود داره، نظریه مدنی و تب بودن انسان که مربوط می شود به فارابی، احیانا نظریه تسخیر که علامه طباطبایی مطرح می فرمان که اصلا چرا جامعه پدید میاد، جامعه چرا شکل میگیره. فارابی میگوید که بر اینکه بشر طبعا مدنی است، مدنیون به طبع است، چون مدنی به طبعه، طبعش اصولا مدنی و اجتماعی است، خود به خود بشر کشش داره که کنار هم زیست کنن، مثل امم و گروه های اجتماعی که در میان سایر حیوانات وجود داره. خب بعضی از حیوانات اصولا دست جمعی زندگی میکنن، بعضی از حیوانات فردی زندگی میکنن، انسان از جمله حیوانات و حیوانی است که دست جمعی زندگی میکنه، گروهی زندگی میکنه، نه صرفا اجتماعی زندگی میکنه بلکه مدنی زندگی میکنه، میخواد که مناسبات تعریف شده ای داشته باشه، هر فردی با افراد دیگر، هر گروهی با گروه های دیگر. این به اصطلاح مبناست. مرحوم علامه قائل به اصطلاح نظریه تسخیر است که میگوید هر فردی در جمع میخواهد دیگران رو به خدمت بگیرد، به اصطلاح استخدام کند، به خدمت بگیرد. همه نسبت به هم چنینند و چون به هم نیاز دارند هر کسی وقتی ملاحظه میکنه میبینه به آهنگر نیاز داره، به نجار نیاز داره، به بنا نیاز داره، به پزشک نیاز داره، به مهندس نیاز داره، به سایر تخصصا نیاز داره. هر کسی دیگه هم خودشو با دیگران و افراد و اشخاص و اقشار دیگر مقایسه کنه میبینه که به افراد مختلفی نیاز داره و میخواهد که از خدمات اونها استفاده کنه، اونها رو استخدام کنه برای رفع نیازهاش. این سبب میشه که انسان اجتماعی زندگی میکنه. اگر فرض میکردیم که چنین نیازهایی وجود نداره، همه دلشون میخواست به تنهایی برن در یک جزیره متروکی مثلا زندگی کنن. ایشون اینجور تقریر میفرمون. به هر حال این یک مبنای در واقع تقریر تکون جامعه و به تعبیری فلسفه که اصل مهم فلسفه الاجتماع، فلسفه الاجتماع به حساب میاد. ما بر اساس مدنی به تب بودن و مدنی الاجتماع بودن انسان میخواییم این مطلب رو تقریر کنیم، چون که نیاز به دین رو هم فیلسوفان مسلمان، فیلسوفان دین مسلمان و یا فیلسوفان دین موحد بر این مبنا تغییر میکنن. میگن آقا انسان مدنی به طبعه، باید با هم زندگی کنن، باید روابطشون رو با هم تنظیم کنن. تنظیم روابط قوانین میخواد، قواعد میخواد، قانون میخواد. و بعد موحدین میگوین که بهترین قانون قانون الهی است. اینجا میگیم که وقتی انسان مدنی به طبع است و اجتماعی العیش است، وقتی دور هم باید در یک جا متمرکز بشند و اجتماع کنند و زندگی کنند، این قهرن تزاحم منافع سبب به وجود میاد، تلاقی احوا اتفاق میفته، خواستها خواهشها اینا با هم تلاقی میکنه. یه امر، یه مطلوب را، یک شیء مرغوب را 10 نفر میخواهند، این تلاقی پیش میاد. این دلش میخواد فلان مقام رو داشته باشه، 10 تا دیگه هم میخوان. این دلش میخواد فلان مال رو داشته باشه، 10 تا دیگه هم میخوان. این دلش میخواد فلان موقعیت رو احراز کنه، 10 تا دیگه هم میخوان. و طبعا بین مردم در ساعات تعایش و همزیستی تخاصم پیش میاد، دعواشون میشه، نزاع رخ میده. و اگر این نزاعات رو حل نکنیم، زندگی میشه جهنم و جنگل. قهرن باید به دفع تزاحم، بلکه و در صورت وقوع رفع تزاحم، و اگر تزاحم قبل از رفع موجب خساراتی بشود و خصومت سبب پدید بیاورد، فصل خصوماتی که پدید آمده نیاز هست. خب اگر بخواهد دفع تزاحم بشود، رفع تزاحم بشود، در صورتی که تزاحمات به خصومت منتهی شده باشد، احیانا فصل الخصومه بشود، خب کی باید این کار رو بکنه؟ کسی که دارای شرایطه. اگر کسی که دارای شرایطی چون این نکنه، چه اتفاقی میفته؟ اختلال نظام لازم میاد، زندگی بشری میشود جنگ و جنگل و جهنم. پس بنابراین مقتضای مدنی به تب بودن آدمیان آن است که کسانی باشند در جامعه مدنی، جامعه انسانی، به فصل خصومات بپردازند، یعنی قضاوت کنند. این در واقع یک تقریر نظری از ضرورت قیام افراد واجد شرایط و صلاحیت‌های قضا به امر قضا است. اما اگر بخوایم استدلال کنیم، مصادر و مدارک قاعده رو عرض بکنیم، خب اینا احتیاج به کار بیشتری البته داره. من میخوام به سرعت عبور کنم از این مباحث و هم به تفصیل نمیخوایم وارد شیم و هم به تفصیل عملا مجال مراجعه نیست، چون بعضی از این قواعد مورد بحث ما قواعدی است که پیشینه نداره، ما به مسابقه قواعد داریم ارائه میکنیم. اینجوری نیست که بگیم در کتب قواعد فقهی بریم ببینیم مثلا چگونه بر این قاعده استدلال کرده، چون این قاعده در کتب قواعد فقهی مطرح نشده. ولی مسلم این است که این عنوانها مشمول تعریف قواعد فقهی هستند و در مبحث قضا و در فقه القضا باید این قواعد مورد بحث قرار بگیرند. قواعد عامه و شاملی هستند که معطوف به ماهیت قضا، معطوف به شأن قاضی، معطوف به مسائل قضایی ما قبل ورود به ابواب فقه القضا هستند. به اینا باید پرداخت. این است که هم مجال مراجعه و به تفصیل نیست و بحثم نشده که بگیم خب مراجعه میکنیم چهار تا کتاب فقه کتاب قواعد فقهی میبینیم و خب دیگران استدلال کردن و اونا رو تحلیل میکنیم، بحث میکنیم، رد و قبول میکنیم. نه، بعد در واقع ادله رو تقریر کرد و خود قاعده رو باید تقریب کرد، ادله رو برای او باید تقریر کرد. اجمالا ما از طرفی هم خب میخواییم معطل نشیم، چون نمیخواییم یه دوره قواعد فقهی بحث بکنیم، که خود من سالها پیش البته یک دوره قواعد فقهی گفتم، 5 سال طول کشید. این در حالی بود که همین حدود 30 قاعده‌ای رو که شاید کما بیش بتوان گفت که همون قواعدی رو که آقای آیت الله مکارم در القواعد الفقهیشون اووردن تقریبا همون رو من بحث کردم، البته با مراجعه به سایر آراء و نظرات و آثار. اگر بخوایم وارد بشیم به تفصیل بحث کنیم خیلی زمان بره، نمیخوایم اینجور توقف کنیم، به اجمال برگزار میکنیم. به این جهت به ادله محدودی داریم تمسک میکنیم. برای اثبات این قاعده به نظر میرسد که میشود به عمومات اولا تمسک کرد، مثل آیه تعاون، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. با این تقریب که تعاون بر اسم و عدوان حرامه. چرا حرامه تعاون بر اسم و عدوان؟ بر این که اگر محرم نباشد مباح باشد، معنیش می شود که می شود تعاون بر اسم و عدوان کرد. آیا کسی زیر بار این گزاره می رود؟ به پذیرت که می توان تعاون بر اسم و عدوان کرد مباحه، ولی خب مکروهه. مثلا اگر حرمت استفاده نکنیم از این ذیل آیه، از این فقره از آیه، بگیم آقا تعاون بر اسم و عدوان حرام نیست، محرم نیست، مباح است. بعد میگیم آقا مباح، میگه خیلی خب مکروه است. آیا میشه تن در داد به چنین بیانی که میشود تعاون بر اسم و عدوان کرد؟ بهتره که نکنیم. میشه اینجوری قبول کرد یا نه؟ آیه دلالت میکنه بر حرمت تعاون بر اسم و عدوان. خب اگر این شق رو پذیرفتیم، تقریر رو دقت بفرمید، من دارم چجوری دلیل رو تقریر میکنم. اگر این شق رو پذیرفتیم که ذیل آیه دو فقره دارد دیگه، تعاون بر اسم و عدوان، تعاون بر بر و تقوا، خب بگیم تعاون بر اسم و عدوان که ادل فقره دیگه است که بس از تعاون بر بر رو تقوا میکند، این فقره دوم الزام آوره، دلالت بر حرمت داره، چون نمیشود پذیرفت مباح است و بلکه حتی مکروه است. بگیم آقا تعاون بر اسم نکنی خوب نیست، میشه اینجور قبول کرد؟ یا من الزام آوره، قطعا من الزام آوره. به سیاق این باید گفت که تعاون بر بر و تقوا هم واجب است، منتها ممکن است کسی بگوید که اطلاق ندارد که هر بر و تقوایی، هر مرتبه از بر و تقوا، سلام قبول، که حکم به وجوب تعاون بر هر مرتبه از مراتب بر و تقوا واجب باشد قبول نیست، قبول، این مقدار رو میپذیریم. اما اینکه هیچ مرتبه مراتب عالیه و شدیده بر و تقوا هم تعاون برش لازم و واجب نباشد، الزامی نباشد، با سیاق آیه نمی سازد. چون شق دیگر الزامه، حرمت تعاون بر اسم عدوان است، الزامه، من الزامی است. به قیاس و بر اساس سیاق آیه باید گفت که این شق دیگر هم لااقل در مراتبی از همون حدت و شدت برخوردار است، از همون قوت برخوردار است. پس بنابراین تعاون بر بر و تقوا تماما مستحب نیست، برای مراتب دون بگیم مستحب است. چون این آیه که نمیخواد بگه آقا تعاون بر بر و تقوا مباحه، که حکم اباحه که نمیخواد بگه، اباحه به معنای خاص، بلکه میخواهد یه چیزی فراتر از اباحه رو بیان کنه. میتواند گفته شود که خب تعاون بر بر و تقوا، بله فراتر از اباحه، استحباب. اما ما تقریب و تقریرمون از آیه اینه، بر اساس سیاق آیه چون فقره بعدی الزامی است، فقره قبلی هم لااقل در مواردی باید الزامی باشد. مثلا کجاها؟ در امور بسیار حیاتی انسان. مثلا آیا مسئله قضا یه امر حیاتی نیست؟ آیا یک بر حاد، بر شدید، بر قوی و مهم نیست؟ خطیر نیست؟ به نظر ما می شود به این آیه برای اثبات لزوم تصدی امر قضا بر کسی که از اهلیت قضا و قضایی برخوردار است به اصطلاح تمسک کرد. اینجور هم تعبیر کردیم، اولا یمکن التمسک بالعمومات که آیت التعاون مثلا، به تقریر انه به قرینت حرمت التعاون علی الاثم والعدوان بین القویستین فانه لو لم یکن التعاون محرما لابد ان یکن مباحا و هو کما ترا. میشه مگه گفت که تعاون بر اسم مباحه؟ اما یک کسی بگه بله مباح نیست ولی مستحبه، ولا ینبغی القول بالکراهه فی مثله ابدا، بگیم که تعاون بر اسم خوب نیست دیگه، مکروهه. میشه گفت اینجوری؟ میشه قبول کرد کسی تن در میده به تبعات این که بگی خیلی خوب تعاون بر اسم نکنید، خوب نیست، حالا اگر انجام دادید که مرتکب مکروه شدید؟ میشه؟ اگر این ورا پذیرفتیم، وقت مقابلش تعاون بر بر و تقوا مقابل اینه، باید هم وزن این باشد، به دلالت و به اقتضاء سیاق و به اقتضاء سیاق، اذا کان التعاون على الاثم والعدوان محرما لابد ان يكون التعاون على البر والتقوى تقوا واجبا فی الجمله. البته قبول داریم فی الجمله، نمیگیم در تمام مراتب بر و تقوا. و من اهم مصادیق التعاون على البر والتقوى هو التقابل مع الاثم والعدوان، میتونه تقابل با اسم و عدوان از قسم به اصطلاح تعاون بر بر و تقوا قلم داد شود، که به اصطلاح این تقابل با اسم و عدوان میشه همون دفع تزاحمات و فصل خصومات. این یکی از شیوه ها و یکی از رفتارها در زمینه در واقع تقابل با اسم و عدوان است. عدوان اصولا تخاصم بر اثر عدوان و تعدی رخ میدهد، وقتی کسی در حق دیگری تعدی کند، با دیگری عداوت بورزد، تخاصم رخ میدهد و حقی ضایع میشود. خب اگر باید که تعاون بر اسم و تقوا کنیم، نه بر اسم و بر بر و تقوا کنیم، نه بر اسم و عدوان، پس بنابراین یعنی لازم است که تعاون بر بر و تقوا در مراتب عالیش لااقل در موارد شدیدش بکنیم، این از مصادیق در واقع این امر خواهد بود. و من اهم مصادیق التعاون على البر والتقوى هو التقابل مع الاثم والعدوان و هو دفع التزاحمات و فصل الخصومات بین الناس حسب احکام شریعت الغراء، و از این طریق ممکنه اصلا با اجرای احکام و حدود الهی این میتواند اتفاق بیفته. و مثله لا یسع علی الا من له الاهلیه. مقدمه اول، مقدمه بعد، این که یا مقدمه اول دوم گفتیم، یا مقدمه سوم، که خب اگر بنا باشد که چنین کسی به چنین امری قیام بکند، تنها اون کسی است که دارای اهلیت است، فاقد اهلیت که نمیتونه که. ولو لم یکن واجبا علی لبق الاثم والعدوان و بل شاء و کثر فی المجتمع. اگر کسی قیام به قضاوت نکنه برای دفع عدوان و فصل خصومت، در اون صورت عدوان در جامعه باقی میمونه، نه تنها باقی میمونه، چرکی میشه، تکثیر میشه، تشدید میشه، توسعه پیدا میکنه. پس برای این، بر کسی که میتواند پیشگیری کند، میتواند درمان کند، میتواند رفع ابتداعا دفع کند و احیانا بعد رفع کند، لازم است که اقدام کند. باز یک تقریب دیگری به جهت دیگه بر عمومات میتوان تمسک کرد و اون از طریق به اصطلاح امور حسبی است که یمکن تقریب المدعا من طریق عدم رضا شارع به ترک اجراء حدودی و اهمالها و انعطالها ایزن. از این طریق میشه. آیا شارع راضی به این که این همه حدود و احکامی که در شریعت بیان فرموده است اینا منعطل و مهمل بماند، به اهمال برگزار شود؟ خب گفتیم قصاص، گفتیم دیات، گفتیم حدود، گفتیم تعزیرات، اما اگر هم اجرا نکنید اشکال نداره. میشه شارع راضی به ترک حدود خودش بشود؟ و اگر راضی به ترک نیست، چه کسی باید قیام کند؟ آن کسی که لهل اهلیه لذالک، کسی که دارای صفات و صلاحیت ها و شرایط انفسی و آفاقی برای این است که حدود الهی رو اجازه نده بر زمین بماند. پس برای بر چنین کسانی واجب است قیام کنند و اهتمام کنند. به این تقریر به اسلام این عام هم میتوان به اصطلاح تمسک کرد. ادله خاص هم قابل بحث است که الان دیگه وقت سپری شد. و صلی الله علی محمد و آل طیب.